بله. حالا قبل از اینم قرار بود تو حوزه وکالت وارد بشم که حالا بنا به دلایلی که پدر مادرم خیلی نگران بودن و یه وقت مشکل برام پیش بیاد من کشیدم کنار، بیخیال این کار شدم. ولی حالا اینکه فرمودین حالا چی شد، چه انگیزه باعث شد حالا من تو این کار وارد شدم، حقیقتا حالا شاید راهنمای دبیرستان یه سری مسائل مالی پیش اومد برای پدرم، این جرقه برای من ایجاد شد که خب من میتونم مثلا، چرا وقتی که من میتونستم ازش حمایت بکنم، ما حالا به خاطر یک سری مسائل مالی و حتی وکیلی هم که ما گرفتیم نتونست به پدر من کمک بکنه و حالا مشاوره مالی خوبی بده،
بله
یک باختی دادیم حقیقتش. و خب الان خدا رو شکر من به حالا مرحله رسیدم که توی خانواده اگه کسی مشکل مالی، مشکل حقوقی داشته باشه با من در میون میذاره و این خیلی خدا رو شکر برای من خیلی خوبه و یک نقطه امنی شد برای من.
حالتون خوب میشه به دیگران کمک میکنی؟
چون دقیقا اون استارت کار من بود، یعنی اون انگیزه رو همون مشکل برای من ایجاد کرد. ولی که حالا یه حالا نمیخوام این حرف رو بزنم شاید شعاری باشه، ولی این که میگن آدما توی محدودیت ستاره میشن شاید شعاری باشه، ولی برای من واقعا همین موضوع پیش اومد، اون محدودیت، اون مشکلاتی که شاید حالا توی یه برهه‌ای از زمانی برای من به وجود اومد باعث شد که الان من به اینجا برسم. و اتفاقا خیلی از حرفایی که شاید بقیه میزدن، شاید مثلا فکر میکنم من نمیتونم، تو نمیتونی، مثلا اینا باعث شد که من به درسم ادامه دادم، خدا رو شکر توی دقیقا همون شرایط سخت تونستم دانشگاه تهران حقوق در اومدم و بعد حالا دوره فوق لیسانس همینطور تا الحمدلله الان شدم سردفتر.
درست.
و حتی توی حوزه تولید الان خدا رو شکر به عنوان یک کارآفرین خیلی خوب و فعالم داریم کار میکنیم که حالا اونم بحثش
حالا میرسیم. آره. اونجا خانم پگاه حداد عزیز، از دل سختی شما یک مروارید به دست آوردین، در صورتی که ممکن بود این انتخاب رو داشته باشین که خودتون رو بسپارین به سختی ها، ناامید بشین، بی انگیزه بشین، حتی بگین الان شرایط سختیه، درسم هم نمیخونم چون روحیم خرابه، وضعیت خونه مساعد نیست. ولی تو همین سختی ها، تو اون آشوب و تو اون مشکلاتی که حالا پدر و مادرم نمیتونستن ازتون حمایت بکنن، شما تصمیم گرفتین و انتخابتون این بود که موفق بشین.
احسن. روپای خودمون دقیقا وایستادیم.
بعد یعنی از پوریام حمایت کردین؟ یا پوریا از شما حمایت
کرد؟ شاید بگم پوریا بیشتر از من حمایت کرد. واقعا میگم با اینکه همسن بودیم ولی همیشه مثل یه برادر بزرگتر بود برای من.
عزیزم. خب آقا پوریای حداد عزیز، شما بگین شما چی شد که رفتین سراغ هوش مصنوعی و اصلا از کجا، از چه سنی علاقمند شدین به این حیطه؟
خب اگه بخوام دقیق بگم، من سال آخر کارشناسی بود که یه استادی اومد و شروع کرد به تدریس یکی از دروس حوزه هوش مصنوعی برای ما.
چی میخوندین اون موقع؟
من مهندسی کامپیوتر میخوندم.
خب
و اون موقع بود که من فهمیدم که این همون حوزه‌ای که دوست دارم که توش کار بکنم و ادامهش بدم. و البته اون موقع اصلا صحبتی از هوش مصنوعی، حالا الان مثلا انقدر
باب شده، همه میشناسن.
آره انقدر مثلا چه میدونم مدل‌های زبانی بزرگ مثل چت جی پی تی و چیزهای دیگه اومده، همه دم آشنا شدن، ولی اون موقع اصلا این موضوع مطرح نبود. ولی من هم فهمیدم که این حوزه‌ای که دوست دارم داخلش فعالیت بکنم و ادامه دادم. و خب حالا خدا روشو اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، و تو این زمینه تونستیم یه پیشرفت خوبی بکنیم، کسب و کارمون رو تو اون زمینه راه اندازی بکنیم، به کسب و کارهای دیگه کمک بکنیم برای همین حوزه. ولی شاید یه موضوع خیلی مهمی که وجود داره برای اینکه تو هر زمینه بشه حالا یه پیشرفتی داشت که از نظر دیگران بهش بگم موفقیت، من خودم هنوز فکر میکنم که خب خیلی راه ها هست که باید بریم و این چیزی هم نیست که بگیم یه مسیر کوتاهیه که تمام
میشه، تازه اول راه این جوانی.
آره،
دیگه
بله. ولی خب واقعا این که شما صبور باشی، حالا میگم باز این کلمات بعضی وقت وزنشون از دست میاد چون زیاد استفاده میشن، ولی واقعا صبور بودن و استمرار داشتن توی یه مسیر با همه ناملایمت‌ها و سختی‌هایی که وجود داره، اون چیزیه که تضمین میکنه که شما بتونی بعداً یه موفقیتی به دست بیاری که بتونی به دیگران هم کمک بکنی. و البته من این شانس رو داشتم که یه خانواده خیلی خوب داشته باشم، خواهرم همیشه خیلی حمایتگر، خیلی کمک کننده بوده، خیلی به من روحیه داده، انگیزه داده که بتونیم توی همه سختی‌ها اون تلاشمون رو ادامه بدیم، به اون چیزی که یعنی اون مسیری که باید بریم رو بتونیم ادامه بدیم و حالا با همه مسائلی که وجود داشته. و خب این اتفاق خیلی خوبیه.
آقای پوری عزیز، میخوام برگردم به صحبت‌های پگاه و اون روزهای سخت خانواده. اون موقع چه حس و حالی داشتین؟ یادتونه وضعیت روحی خودتون چه جوری بود؟ نوجوانی هم بودین؟
بله.
اون نوسان‌های روحی و عاطفی نوجوانی بوده، بعد پدر و مادر هم که مشغول حل کردن مسئله زندگی بودند، شما چه حسی داشتین؟
ببینید اینجوری بهتون بگم، اگه کسی توی خانواده‌ای به وجود اومده باشه که یه روحیه امیدوار داشته باشه، یعنی شاید یکی از ویژگی‌هایی که مثلا من و خواهرام خیلی داریم اینه که خیلی بهمون میگن شما آدمای مثبت نگری هستیم. ما معمولاً سعی می‌کنیم با همه مسائل و مشکلاتی که اطرافمون وجود داره نقاط مثبت رو هم ببینیم، چون بالاخره همیشه همه جا نقطه مثبت وجود داره.
بله.
اینکه شما تمرکزتون رو بذارید روی نقطه مثبت و به امید اون، به انگیزه‌ای که مثلا این شرایط میتونه بهتر بشه ادامه بدید، این چیزیه که ما داشتیم. یعنی تو همون شرایط سختی هم که حالا در موردش بعد شد، ما سعیمونو کردیم که از اون مسیر خارج نشیم. یعنی یه کتابی هستش به نام کتاب حفاظت مردمان مؤثر که کتاب خیلی خوبی، من پیشنهاد میکنم همه این کتاب یه مطالعه‌ای داشته باشن. توی بخش اول از اون در واقع ویژگی‌هایی که از مردمان مؤثر میگه که مردمان مؤثر اونایی هستن که خب مشکلاتو میبینن، واقع نگر هستن، میدونن که مسائل چیه، ولی به جای اینکه شروع کنن به حالا به اصطلاح غر زدن در مورد شرایط، شروع میکنن ببینن خب چه راه حل هایی وجوده، چون به هر حال برای هر چیزی یه راه حلی میتونه وجود داشته باشه، برای اغلب موضوعات میتونه یه راه حلی وجود داشته باشه. ما همیشه سعی کردیم که از اونایی باشیم که دنبال راه حل باشیم، یعنی تو همون شرایط هم بریم ببینیم که چیکارا میشه کرد و حالا با تلاشایی که کردیم و اون راه حل رو تونستیم تا حدودی پیدا بکنیم و خداشو مسیر رو ادامه بدیم.
درود بر شما. یه مسئله هست که من خودم یاد گرفتم، این که ما یه شرایط داریم، یه امکانات. شرایط اونی که هست، امکانات هم هست، این که ما به کدوم نگاه کنیم و از کدوم استفاده کنیم، این دیگه انتخاب ماست. این که من تحت تأثیر شرایط قرار بگیرم، ناامید بشم، حال خودم رو بد کنم، بی انگیزه بشم و بگم خب اینجوریه دیگه، خیلی حالم بده، نمیتونم، وقت نمیتونم. یه وقت هست که از امکانات استفاده میکنم، میگم در این شرایط من این امکانات رو هم دارم، از این امکانات چطور میتونم استفاده کنم که به نتایج بهتری برسم. فکر میکنم شما دو بزرگوار تو سن نوجوانی این انگیزه رو داشتین و این انتخاب رو داشتین که از در اون شرایط از امکانات به نحو احسن استفاده کنین. درسته؟ این ما در مراحل مختلف زندگی هر لحظه میتونیم خودمون رو به جریان زندگی بسپاریم و خیلی حال خودمون رو درک نکنیم و آگاه نباشیم. شما توی دانشگاه اشاره کردین که دانشگاه تهران بله. حقوق خوندین بله. فقط همون رشته رو ادامه دادین؟
بله دقیقا، من از همون زمان که این مشکلات برام پیش اومد گفتم که من خودم کاش میتونستم این توانایی داشته باشم که خودم برم مثلا حالا یه کاری بکنم برای پدرم، خودم برم تو دادگاه تو همراهش باشم، ولی خب موقع این هنوز دانشگاه قبول نشده بودم و خدا رو شکر من یه ویژگی خوبی هم که خدا بهم داده اینه که انقدر، حالا دقیقاً همین حرفی که داداشم بهش اشاره کردن، مثبت نگر هستیم، یعنی واقعا میخوام بگم این قدرت ذهنه، به هر چی که فکر بکنی و اون انرژی مثبتو بهش بدی، من واقعا اینو قلبا تجربه کردم که بهش رسیدم، با اینکه اصلا همه شرایط منو وقتی میدیدم میگفتن عمرن پگاه بتونه مثلا
اصلا دانشگاه قبول
اصلا دانشگاه بشه. قبول دانشگاه آزاد دیگه روش مثلا نهایت بهترین حالت دانشگاه آزاد، ولی خب خدا کمک کرد من دانشگاه سراسری، دانشگاه تهران، برادرم همینطور مثلا دانشگاه خیلی خوبی قبول شد و همون رشته که میخواستم دانشگاه مثلا تهران حقوق با بهترین اساتید اونجا رفتم.
بعد کارشناس ارشد هم خوندی؟
بله.
اونو چه رشته‌ای خوندی؟
اونم حقوق خصوصی.
اونم حقوق خوندین. پوریا شما کدوم دانشگاه قبول شدی؟
من ارشدم رو دانشگاه دولتی یزد بودم،
تو همین رشته هوش مصنوعی
بله،
کامپیوتر
بله،
اینا
کامپیوتر خوندم و خب میگم همونجا هم که حالا من همونجا اولین شرکتمون رو همونجا تأسیس کردیم توی پارک علم و فناوری. اونجا
چند سالتون بود؟
اون موقع فکر میکنم حدودا 23 سالم بود مثلا.
اولین شرکت رو در 23 سالگی تأسیس
بله،
کردی؟
بله، توی پارک علم و فناوری یزد و یه محصولی داشتیم به اسم، حالا یه محصولی داشتیم که توی حوزه سطوح واکنشگرا بود، اینطور بود که مثلا تصویری بود که آدم ها وقتی از روش رد میشن نسبت به اون یه واکنش مناسبی نشون میده. حالا هنوز هم محصول داریم و بعدا تونستیم حتی صادرش بکنیم به کشورهای دیگه تو استانهای مختلف ایران، اونو تونستیم بفروشیم و خلاصه بیزنس خوبی بود اون کاری که انجام دادیم، هنوز هم ادامه داره و بعد محصولات دیگه هم اضافه کردیم به کارمون.
هیچ وقت شده به پدر و مادر بگین که بیا کمک من کن، بیا از من حمایت کن، من میخوام این کار رو انجام بدم؟ شما گفتین؟
من اتفاقا میخواستم الان دقیقا به همین موضوع اشاره کنم که حالا خودتون ممنونم که گفتید. من اتفاقا میخواستم از پدر و مادرم تشکر کنم، چون که حالا احساسی هم میشم یه حرف رو میزنم، واقعا میگم شاید هر پدر و مادری نباشن توی این شرایط سخت
که خودشون با یه مسئله،
بله بله دقیقا، اصلا نداشته منو پوریا متوجه بشیم. یعنی خیلی وقتا پدر منش از خونه کار میکرد که منو پوریا متوجه شرط سختمون نشیم، ولی خب خدا رو شو حالا تونستیم که فقط میگم که بتونم جبران کنم زحمات پدر مادرمو، چون واقعا برامون زحمت کشیدن. به حتی همی الان.
خب شما چی؟
خب ما حالا میگم موضوعی که وجود داشت این بود که با تجربه شرایطی که وجود داشت شاید ما امکان این که مثلا بخوایم کمکی درخواست بکنیم نداشتیم. خب. و به خاطر همین سعی کردیم که روپای خودمون وایسیم و من میگم دیگه از همون اوایل دوره تحصیلی توی دانشگاه شروع کردم که مستقل بشم، علاوه مالی مستقل شدم، بعد حالا خودم بتونم کمکی بکنم و این کار کردم و خلاصه شرایط این مدلی جلو بردیم بیشتر.
هیچ وقت نرفتین گله کنین بگین که بابا ما میخواییم شما رو بیشتر ببینیم یا حالا پول و اینا؟ نه، ولی چرا برای ما وقت نمیذاری؟ چرا به ما توجه نمی کنی؟ مامان من این رو نیاز دارم که بیشتر با هم وقت بگذرونیم.
خدا رو شکر، حالا هم من هم پوریا خدا رو شکر بچه های قدرشناسی بودیم، حالا تعریف از خود نباشه ولی واقعا شاهد تلاشه پدر مادرم بودیم، یعنی میدیدیم که چقدر دارن برای من و پوریا زحمت میکشن، اصلا نیازی نبود که ما بخوایم گله بکنیم. به نظر من آدم باید همدیگر درک بکنن و خدا رو شکر حالا به دعای پدر مادرم بود که الان من و پوریا به اینجا رسیدیم.
درود بر شما. دعای پدر و مادر و این انرژی عظیمی که از سمت پدر و مادر میره سمت فرزندان انقدر قویه که باعث میشه، حالا نظر منه، که انگار کائنات همه دست به دست هم بدن این بچه به موفقیت نزدیکتر بشه، وگرنه این حمایت یک نوع هل دادن، یک نوع زیر پر و بال گرفتن، حتی ممکنه با یه لبخند باشه. دقیقا. حتی ممکنه که وقتی شما داریم میرین بیرون میگین خداحافظ، مامان وقت میگه در پناه خدا و شما رو واقعا به خدا میسپاره، این باعث میشه شما با حال خوب از خونه خارج بشین.
دقیقاً. من زمانی که میبینم پدر مادرم منو دعا میکنه یا پوریا رو از ته قلبشین، برای من کافیه، چون میدونم اون دیگه میگیره. من اکثر وقتا مثلا اگه امتحانی داشته باشم، آزمونی باشه، میگم مامان دعام بکنه. همیشه میگه برو مثلا تو پوریا رو مثلا من دعا میکنم، مثلا نگران نباش، حل.
به این دعای پدر و مادر
خیلی باور دارم، به دعاشون
باور دارین. دیگران چقدر از شما حمایت کردن؟ اساتید دانشگاه، دوستاتون، یا کسی رو داشتین که بتونین روی کمکش حساب کنین؟ توی خانواده نه، میخوام بیام تو سطح دانشگاه بعدن که مستقل شدین، یه ایدهی دارین میرین میگین که من این ایده رو دارم، کسی بود که راهنماییتون کنه؟
حقیقتش فکر نمی کنم. نه. من که از زمانی که حالا خودم وارد این راه شدم، خودم بودم، خودم، خدا کمکم کرد دیگه، وگرنه دوست و اینا نه اصلا.
شما چی پوریا؟
ببینید ما همیشه حالا توی کارهایی که انجام دادیم از همون ابتدا اینطوری نبوده که ارتباطاتی، مثلا بعضی دیدیم با ارتباطات، حالا ارتباطاتی که از طرف خانواده یا هر جای دیگه میاد با افراد تاثیرگذار مثلا یه کارهای بزرگی رو انجام میدن، ما ارتباطات این مدلی نداشتیم. بله. ولی شانس اینو داشتم که دوستان خوبی داشته باشم، که این دوستان خیلی، یعنی بودن بین دوستانی که اونا هم توی فضای رسیدن به یه موفقیتی باشن یا پیشرفت باشن خیلی کمک کننده است. خب خب این دوستان کمک کردن، آدمای دیگر رو به ما معرفی کردن، ما ارتباطات خوب گرفتیم، برخوردهای خوب کلا باعث شد که ارتباطات بیشتر بگیم و اون ارتباطات هی کمک کرده به اینکه کسب و کارمون بزرگتر بشه، بتونیم حال موقعیت شغلی بهتری داشته باشیم و مسائل مدلی. پس اون ارتباطات با دوستای خوب حتما تاثیرگذار بوده.
دوستاتون کسی بود که بگه ای بابا چه حال حوصله‌ای داری، ولش کن، نه نمیشه، امکان نداره، تو جوون 23 ساله تو میخوای بری شرکت تأسیس کنی؟
دقیقاً، اتفاقا دقیقاً از این آدمایی که میگین اطرافمون بودن، ولی مسئله این بود که ما اونا رو به عنوان دوستامون نمیگرفتیم، که دوستایی که دائم کنارمون باشن، یعنی یه جورایی ما خودمون رو محاصره میکردیم با اون آدمایی که فکرشون اینه که موفق باشن، فکرشون اینه که بتونن پیشرفت بیشتری بکنن، و ما همیشه متوسط اون آدمایی که اطرافمون باشن از خودمون بالاتر باشه، که ما سعی کنیم خودمون رو به اونا برسونیم.
درود بر شما، انقدر همنشینی با این دوتا جوان برای من لذت بخشه که دلم نمیاد، ولی میگم بریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه استراحت کنیم، چند دقیقه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز شنونده، شما هم با ما در ارتباط باشید، از تجربه های خودتون بگین که چقدر هوای جوان ها رو دارین، چقدر همراهشون هستین. شما جوان عزیز چجوری به خودت انگیزه میدی؟ 220-486-225-009 و شماره پیامک 30900.
فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و واسه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان. با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینی، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینی، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس ترانه بارونی، پای باورمونی مونیم، ما جوونیم، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و واسه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان.
درود بر شما نسل جوان، و درود بیشتر و ارادتمند شما جوانهای قدیم. امیدوارم که تنتون سالم باشه، حال دلتون خوش باشه. در خدمت دو جوان هستیم، متولد 70 پوریا حداد و خانم پگاه حداد، دارن از موفقیت‌هایی که در اثر تلاش به دست اومده، در اثر انگیزه به دست اومده و انتخاب‌های درستی که در بزنگاه‌های زندگی داشتن. خب پگاه جان، شما بگو برای من که اگر اطرافیان دوستی کسی می اومد خواست حالتو بد کنه، بگه که تو این شرایط با این وضعیت تو داری واقعا به این کار نشستی درس می‌خونی؟ این افراد اگه می اومدن سمتت چیکار میکردی؟
خب ما حالا به خاطر اون شرایطی که بود این مسائل خیلی برام زیاد پیش می اومد، حالا چه تو دوره مدرسه دانشگاه که بابا ولش کن شرایط اینجوریه، مثلا حالا یا اشاره میکردم به اوضاع اقتصادی یا مثلا شرایط خودم، ولش کن حالا یه چیزی میشه. ولی باید بگم که دقیقا همه این عوامل باعث میشد دست به دست هم داد که من انگیزم بیشتر شد، چون واقعیتش شاید بگم که اون زمان من چاره ای نداشتم.
بله
همین این باعث شد که قدرت من بیشتر بشه برای ادامه دادن تا اینکه به اینجا برسم و الان واقعا راضیم و خدا رو شکر میکنم، چون اگر میخواستم به حرفای اونو گوش بدم که
به اینجا نمیرسیدی
دقیقا.
خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی. من انقدر سوال دارم در مورد هوش مصنوعی، همه جا در موردش صحبت میکنم و من هیچی بلد نیستم در موردش. این هوش مصنوعی که این روزا همه ازش صحبت میکنن و میگن که ما تو این زمینه داریم ازش استفاده میکنیم، دقیقا چیه؟
ببینید هوش مصنوعی،
ببخشید آدم آهنیه
هوش مصنوعی در واقع یه شبیه سازی از مغز انسانه. یعنی ما توی برنامه‌نویسی کلاسیکمون اینطوری بوده که می اومدیم به کامپیوتر، به ماشین ها می گفتیم که مثلا اگر این شرایط پیش اومد این کارو بکن، اگه این شرایط پیش اومد این کارو بکن، و اگه یه شرایطی پیش اومد که ما پیش بینی نکرده بودیم باز یه کار مشخصی بکن. یعنی برنامه‌نویس مغز متفکری بود که به کامپیوتر یا به ماشین ها می گفت که مثلا چیکار بکنید و اون برنامه رو انجام میداد. ولی توی هوش مصنوعی فرقی که وجود داره اینه که ما به کامپیوتر قابلیت یادگیری میدیم. یعنی میگیم که من به تو نمیگم که چی کار بکن، ولی بهت قدرت یادگیری میگم، تو برو یاد بگیر مثل یک انسان و بعد کار رو انجام بده. من برای اینکه مثال بزنم که ساده تر مشخص باشه،
بله.
مثلا میتونم بگم که فرض کن شما میخواییم بازار بورس رو پیش بینی کنی، ما میایم اطلاعات 5 سال گذشته بازار بورس رو به این ماشین میدیم، به این حالا کامپیوتر میدیم و ازش میخوایم که یاد بگیره که مثلا توی سالی که نمیدونم مثلا شاخصهای اقتصادی این مدلی بود بورس مثلا اینقدر اومد پایین، یا مثلا وقتی اینجوری بود بورس اینقدر رفت بالا، و بعد وقتی که یاد گرفت حالا بهش بگیم که بیا پیش بینی بکن که فردا به نظر بازار بورس چه جوریه، و اون با یه دقتی میاد بهمون پیش بینی میده و ما میتونیم به عنوان یک حالا اسیستن یا مشاور ازش استفاده بکنیم برای این کار. و البته خیلی جای دیگه استفاده میشه، مثلا همین خودروهایی که همین پلاک خانهای پلیس راهنمای رانندگی که پلاک خودرو رو میزنن با همین هوش مصنوعی در واقع از روی عکس پلاکو تشخیص میده، یا اینکه مثلا برای تشخیص بیماری ها از روی عکسای رادیولوژی استفاده میکنن از هوش مصنوعی.
اون پلیسا خیلی زود سریع پیامکش میاد.
بله سریع پیامش میرسه، بهتون میگه از استفاده خوب هوش مصنوعی
مفیده. آره.
و الان میتونم بگم که تقریبا دیگه هیچ رشته و زمینه‌ای وجود نداره که با هوش مصنوعی کار مشترک نداره داشته باشه، از کشاورزی بگیر. یعنی شما همین الان مثلا توی زمین‌های کشاورزی از کوادکوپترهایی، از حالا درون‌های استفاده میشه که
میاد
از همین چی میگن
چی پرواز میکنه،
آره از همین وسایل پرنده حالا فکر کنم بهشون میگن که دوربین دارن. بله که دوربین دارن، میرن بین مثلا حالا توی مزارع و درخت ها یا حالا اون گیاه ها رو بررسی میکنن، مثلا میگه که اینجا آب بیشتری نیاز داره، اینجا مثلا یه آفتی زده فلان سموم رو لازم داره، اینجا مثلا میوهاش رسیده میتونیم برداشت بکنیم، و خیلی تحلیل های دیگه.
بسیار عالی. شما حالا تا اینجا که رسیدین در این سن در این جوانی به این موفقیت ها رسیدین، از خودتون احساس رضایت دارین؟
خدا رو شکر احساس رضایت دارم. بله احساس رضایت دارم، حالا شاید از خود راضی بودن که نیست قاعدتاً، ولی رضایت دارم. یعنی به هر حال میگن اون تلاشی که میکنی یه زمانی نتیجه میده، من خدا رو شکر فکر میکنم که به هر حال اون صبر و تلاشی که انجام دادیم یه نتیجه‌ای داشته و ازش راضیم خدا رو شکر، و البته که قانع هم نیستم. یعنی
همین میخواستم ازتون بپرسم که حالا که راضی هستین برای آینده هم باز برنامه ریزی میکنین، هدف گذاری میکنین؟
بله ببینین اصلا ویژگیه، یکی از ویژگی‌های انسان‌هایی که میرن به سمت موفقیت اینه که همیشه جاه طلبی مثبت داشته باشن، یعنی اینکه بخوان توی اون زمینه که اصلا بیشتر موفق بشن، بیشتر اتفاقات بزرگ رو رقم بزنن، و خب این ویژگی رو من حالا سعی میکنم که داشته باشم.
حالا یه دونه از اون اهدافی که خیلی هم خصوصی نیست میتونین برای ما بگین چه برنامه‌ای برای آینده دارین؟
میتونم بگم. بله ما الان مثلا توی شرکتمون خب توی چند تا زمینه مثلا آموزش منابع انسانی حوزه، یعنی تربیت نیروهای متخصص حوزه هوش مصنوعی با شرکت‌های بزرگ ایران، با هلدینگ‌های بزرگ ایران قرارداد داریم. از این بابت خب این اتفاق بوده که رقم خورده، ولی اون قسمت دومی که الان داریم رقم می‌زنیم و دوست دارم که انشالله با بهتر هم پیش بره اینه که بخش پیمانکاری پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی که الان باز با هلدینگ‌های بزرگ قرارداد داریم بتونه بین‌المللی بشه و حالا خارج از مرزهای کشور هم بتونیم سرویس بدیم.
الان ما کجای دنیاییم در این زمینه؟
ما توی زمینه مقالات هوش مصنوعی و توی اون بخشی که تئوریه، حالا شاخص‌های مختلفی وجود داره ولی مثلا رتبه‌های 25 تا 30 رو برای ایران گفتن و حتی حالا بعضی جا رتبه‌های بهتر. توی حوزه‌های صنعتی و عملیاتیش یه مقداری رتبه‌مون پایین‌تره که من امیدوارم بهتر بشه
ان شاء الله. بعد از اهداف و آرزوها و برنامه‌ریزی گفتیم، حالا برنامه کوتاه مدتتون برای این جمعه، نه جمعه بعدش چیه؟
من برنامه کوتاه مدتم اینه که
ببین ما قراره بریم یه انتخاب داشته باشیم. بله. یه انتخابی که مهمه، میتونیم بی تفاوت هم از کنارش رد بشیم، هیچ چیزی نداریم، ولی اینکه بی تفاوت نباشیم میخوام بگم که ازتون بپرسم این انتخاب برای شما که یک نخبه هستین، میخواین در جهان مطرح باشین، چه نقشی داره؟
خب موضوع اینه که افرادی که توی جامعه زندگی میکنن خیلی نیاز به این دارن که، چون ببینید یه بخشی از فعالیت‌های روزمره آدمایی که دارن زندگی میکنن تحت نظارت خودشون و تحت کنترل خودشونه، یه بخش دیگه تحت کنترل خودشون نیست و اون بخش بخشیه که آدمای دیگه‌ای باید باشن که اون کار رو انجام بدن که ما خیالمون از اون قسمت به قولی راحت باشه و بتونیم اون فعالیت خودمون رو انجام بدیم. من امیدوارم که اون بخش، ما میگم توی باسم کتاب مردمان موثر میگه که خب همیشه نباید اهل این باشی که فقط قور بزنی. من دارم سعی میکنم به نوبه خودم تو اون بخشی که مال خودمه، تو اون بخشی که من روش تاثیر گذارم، بهترین کاری که میتونم بکنم و بکنم. امیدوارم اون بخش هم همین اتفاق بیفته، یعنی امیدوارم اون بخش هم اون افرادی که به حال اعتماد بهشون میشه و ازشون خواسته میشه که یه کاری رو برای مردم انجام بدن، اون کار به نحو احسن انجام بدن، یعنی اونا هم اون احساس مسئولیت واقعی رو داشته باشن، مسئولیت پذیری رو داشته باشن، جواب اعتمادی که آدم ها میکنن رو بهشون بدن، که من مطمئنم اگه این اتفاق بیفته باعث میشه که این اعتماد مردم بیشتر بشه و خب اتفاقات خوبی برای کل مردم
ان شاء الله. پگاه جان شما برای من بگو، حالا شرایط کشور رو هممون میبینیم ولی یک امکانی داریم و اون امکان انتخابیه که ما در 11 اسفند خواهیم داشت. بله. از این امکان برای عبور از شرایط سخت چطور استفاده میکنیم؟
من حالا پیشنهاد من اینه که حالا افرادی که میخوان رأی بدن خوب تحقیق بکنن و به اون افرادی رأی بدن که واقعا دلسوز مردم هستن، کسانی هستن که مسئولیت پذیرن و قصه مردم رو میخورن، یعنی بتونن اون مسئولیت پذیر باشن. بله. و جامعه رو به خوبی اداره بکنن. میدونی به نظر من این خیلی مهمه که ما حواسمون جمع باشه به کی رأی میدیم که خدای نکرده مشکلی بعدا پیش نیاد.
درسته، چون هر انتخابی بله. یک پیامد داره و ما مسئول انتخاب بله هامون هستیم.
ممکنه یکی بگه که مثلا من یه رأی میدم، مثلا به چه شرایطی، همون یه رأی ممکنه یه شخصی بیاد بالا روی کار که اصلا صلاحیت نداشته باشه. برای همین قبلش به نظر من خیلی تحقیق میکنن افرادی که میخوان رأی بدن، انشالله که اون فردی بیاد بالا که دلسوز و امام زمانی باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. الان به من گفتن که مهمونامون باید برن دیگه، بیشتر از این وقت ندارن. من دوست داشتم خیلی بیشتر با هم گفته بکنیم، از جوانهایی که با تجربه هستند از حضورتون استفاده کنم و ازتون یاد بگیرم و کلی خاطره میتونین تعریف کنین. از کنار هر کدوم از این خاطره ها یه عالم تجربه و درس میشه گرفت. ممنونم از شما خانم پگاه حداد و آقای پوریا حداد، خواهر و برادر دوقلویی که جزء نخبه ها هستند و با تلاش و کوشش تونستین از سختی ها عبور کنین و امروزتون، یعنی گذشته، آیندتون رو بسازین که شده امروز و امروز میخواین آیندتون رو بسازین که بشه فردا. اگر نکته‌ای داریم بفرمایید.
خیلی ممنونم. من اگر که بخوام حالا به عنوان یک جوون، اولا که تبریک میگم روز جوون به همه جوونا، هرچند آخر برنامه است، ولی خب یک نکته خیلی کوچیکو میخوام به جوونا بگم، این که ناامید نشید. میدونم شرایط، این شرایطی که پیش اومده برای همه است، شرایط برای همه یکسانه، ولی ناامید نشید و بدونید که توی همین شرایط سخت اتفاقا اگر کسی کمی تلاش و پشت کار داشته باشه میتونه به موفقیت خیلی بیشتر برسه.
درود بر شما. شما چی آقای پوریا؟
منم همینطور، حالا آخر برنامه شد ولی میخواستم روز جوان رو